اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على ولی جمیع المرسلین و الانبیاء و المرسلین و صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. شب 25 رجب 1442 است، شب شهادت امام هفتم حضرت موسی بن جعفر علیه آلاف و تحییت و سناست. به آستان مقدس امام زمان ارواح نافدا تسلیت عرض می کنیم و نکته های کوتاهی را در چند دقیقه برای همه شیعیان که صدای ما را می شنوند در خدمتتون هستیم عرض می کنیم. در درجه اول سلامی می کنیم به آستان مقدس حضرت موسی بن جعفر به نیابت از جانب امام زمان. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر الطاهر الطهر، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده و عملت بکتابه و اتبعت سنن نبیه صلی الله علیه و آله حتی دعاک الله الی جواره فقبضک الیه باختیاره. خدایا به امام زمان ارواح نافدا عرض تسلیت ما را ابلاغ بگردان و همه ما را جزء عزاداران امام موسی بن جعفر در خدمت امام زمان در این شب 25 رجب 1442 قرار بده و ثواب این جلساتی را که صحبت می کنیم ولو به طور حقیقی نیست الا چند نفر، خدایا ثواب این رو تقدیم میکنیم به روح حضرت موسی بن جعفر و از خدا میخواهیم که فرج امام زمان رو اصلاح بفرماید. با توجه به اینکه شنوندگان عزیز مخصوصا جوانان، پسران و دختران در این چند وقتی که سخنرانی کردیم در این ایام تعطیل جلسات حقیقی در خدمتتون در هر سخنرانی چند دقیقه ای اختلاف دو مکتب اهل بیت و اهل خلافت رو چند دقیقه عرض کردیم و امشب هم دنبالش رو عرض میکنیم و به دنبالش چند روایت و حدیث کوتاه درباره حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به خدمت آقایان و بانوان شنوندگان عزیز تقدیم میداریم. امیدواریم که خداوند متعال همه ما را از شیعیان حقیقی همه ائمه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار بفرماید. یکی از اختلافات بین دو تا مکتب اجتهاد بود. اسم اجتهاد را اهل تسنن اول تأول گذاشتند یا تأویل، بعدن به اجتهاد معروف شد. خلاصه اجتهاد رو اگر بخواهیم تعریف کنیم به معنای رأی شخصی و خودرأیی است. آقایان مکتب خلافت همه صحابه پیغمبر را از اولین صحابه تا کسانی که یک ساعت قبل از وفات و رحلت پیغمبر اسلام آوردند و به اسلام از دنیا رفتند صحابه و مجتهد می نامند و تمام نظراتی را که صحابه در هر باب دادند اون نظرات را یا درست است یا غلط. اگر غلط بود میگن اجتهاد کردند و یک ثواب می برند و اگر درست است دو ثواب می برند. بسیاری موارد آقایان صحابه فتواهایی دادند، مطالبی گفتند، کارهایی کردند که برخلاف صریح اسلام و آیات قرآن است، ولی کارشون رو حمله بر اجتهاد کردند و به خاطر اینکه اجتهاد رو بتونن سریان و جریان بدن به تمام صحابه و بگن که اجتهاد یک مسئله اصلی است، پیغمبر را هم مجتهد معرفی کردند در غیر آیات قرآن. یعنی گفتن پیغمبر هم مجتهد است و اگر کسی با پیغمبر مخالفت کند، مخالفت مجتهدی با مجتهد دیگر است. اشاره می کنم قبلا در سخنرانی هام تذکر دادم لحظات و روزهای آخر رحلت زندگی پیغمبر که رحلت کردند، حضرت اسامه بن زید را به عنوان فرمانده لشکر روم میخواستن بفرستن به روم برای جنگ با رومیان و به تمام صحابه دستور دادند که با اسامه به طرف روم حرکت کنید. وقتی که اولی و دومی دیدند که پیغمبر در حالت وفات و رحلت است، بهانه آوردند و نرفتند. در کتاب‌های خود این نرفتن خلیفه اول و دوم را و دیگران را همراه اسامه گفتند پیغمبر اسامه را به جنگ فرستاد، ایشان را رهبر جنگ و سردار جنگ قرار داد با اجتهاد خودش، و خلیفه اول و دوم که نرفتند با اجتهاد خودشون مخالفت کردند با اجتهاد پیغمبر. پیغمبر دو ثواب میبره و خلیفه اول و دوم یک ثواب میبرند. در بسیاری از مسائل از جمله قتل حضرت علی ابن ابی طالب و ضربتی که ابن ملجم ملعون بر حضرت زد، میگن ابن ملجم اجتهاد کرده و یک اشتباه کرده، یک ثواب میبره. اما عجیب است از این آقایان قاتلان آقای عثمان را، قاتلان بسیاری از دیگران را اجتهاد قائل نیستند. میگن کسانی که عثمان را کشتند اجتهاد براشون معنا ندارد. ما خیلی حرف داریم از مدارک دست اول خود اهل تسنن. امشب که شب شهادت حضرت موسی بن جعفر است، از روی کتاب مقدمه مرآت الغول که نوع مدارکشون از اهل تسنن و عرض میکنیم، راجع به اموال خصوصی که در دین در شرع اسلامی به پیغمبر میرسد صحبت میکنیم که یکی از اون اموال اسمش صفی است و جمعش صفایاس با صاد، که جمعش صفایاس. اینجوری میگن در عصر جاهلی رئیس قبیله از مالی که از طرف دشمنان قبل از قسمت بود میگرفت یک ربع، مرباع میگفتند. در شرع اسلامی این مال مخصوص رسول خدا بود نه مسلمین، هم مال منقول هم غیر منقول، زمین و ملک و غیر اینها. اینها اموال خاص پیغمبر است که مخصوص به پیغمبر است. ابو داوود در سنن خودش در باب صفایای رسول الله در کتاب خراج از خلیفه عمر نقل میکنه، عمر اینو گفته کانت لرسول الله ثلاث صفایا، پیغمبر سه تا صفایا داشته که مخصوص خود پیغمبر است و ملک پیغمبر است. بنو نذیر یعنی یهودیان بنی نذیر، چون حضرت با مسلمانان به اونها حمله کردند و بدون اینکه خونریزی بشه اموالی به مسلمانان رسید، همه اینها جزء صفایا هستند. اموال بنو نذیر و خیبر و فدک. دقت کنید جوانان، این ستا را عمر گفته کانت لرسول الله سلاس و صفایا، برای شخص پیغمبر سه تا صفی بوده که مخصوص پیغمبر بوده. یکی اموالی که از یهودیان بنی نظیر چون بدون خوندیزی و شمشیرکشی به دست پیغمبر و مسلمانان رسیده، این مخصوص ملک پیغمبره. یکی هم خیبر، اون چیزی که از خیبر رسیده و بدون خوندیزی بوده مخصوص پیغمبر است. و فدک، چون فدک هم مال یهودی ها بوده، مصالحه با پیغمبر کردن، اینا مخصوص پیغمبر است. در حدیث دیگری عمر باز گفته ان الله خص رسول الله به خاصتن لم یخص بها احد من الناس، خداوند مخصوص رسول خدا قرار داده خصوصیتی که کسی از مردم را به اون خصوصیت خدا خصوصیت نداده. فقال، قرآن گفته و خدا گفته فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، اموالی که نجنبیدید شمشیری را و لشکری را حرکت ندادید، ولکن الله یسلط رسله علی من یشا، ولکن خدا مسلط می کند می دهد به پیامبرانش هرچه را که بخواهد، والله بکل شیء قدیر. عمر اینو گفته و کان الله افاء علی رسولهی بنی نظیر و خیبر و فدک، خداوند متعال افاء کرده، فی داده بر پیغمبرش، اینها مخصوص پیغمبر هستند. در حدیث دیگر بعد از این که آیه را خونده عمر، گفته هازهی لرسول الله خاصتن قرا عربیت فدک و کذا و کذا، گفته اینا مخصوص پیغمبر است، ملکش قرای عربیه که یکیش فدکه. ما سوال میکنیم از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، آقای عمر اگر اینها طبق آیه فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، که اگر خوندیزی نشده باشه، جنگ نشده باشه و مصالحه کرده باشن، تسلیم پیغمبر کرده باشن، مال پیغمبره، خودت اسم بردی قرای عربیه بنی نظیر و خیبر و فدک رو خودت اسم بردی. آیا کدوم حکم آمد که تو بعد از وفات پیغمبر، هنوز پیغمبر دفن نشده بود، آمدی فدک را از پیغمبر، از حضرت زهرا گرفتی؟ علی ابن ابی طالب آمد شهادت داد، اسماء بنت امیس آمد، حسنین دادن، ام ایمن آمد شهادت دادن که این مال فاطمه است، بخشش فاطمه است، بخشش پیغمبر به فاطمه، و تو ندادی. اصرار که کردند، یه سندی نوشتی، عمر رسید گفت چه خبره، سندو گرفت، تمام مدارک اهل تسنن نوشتن، آب دهان انداخت و سند فدک را از دست حضرت زهرا گرفت و پاره کرد و نداد. و همیشه همین عمر که این جمله ها رو گفته، فدک را از حضرت فاطمه گرفت، گفت مال همه مسلمانان است. دقت کنید جوانان، تفاوت مکتب اهل بیت و اهل خلافت این است. اهل بیت دو تا ریفرنس و مدرک دارن برای دین، یک قرآن کریم، دو اطرت پیغمبر و فرمایشات اطرت که از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شروع میشه تا وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا. اما اهل خلافت و مکتبی که به بدعت شروع شد، مدرکشون گفتارهای خودشان است و اجتهادهای اونها، طبق اجتهادشون نوع اموال پیغمبر را که مال پیغمبر بوده از حضرت زهرا گرفتند و از وارثان پیغمبر. در طول تاریخ هم در حکومتهای مختلف بنی امیه و بنی عباس حدود 8 بار فدک را وقتی برای حاکم ها ثابت شد که این فدک مال شخصی حضرت زهرا بوده از پیغمبر به فرزندان فاطمه در طول تاریخ پس دادن، دوباره اون خلیفه بعدی از بنی امیه و بنی عباس دوباره پس گرفته. این در تاریخ اهل تسنن ثبت شده است و این عجیب است. یک عبارت دیگه میخونم جوانان. ابو داوود از زهری نقل کرده در سنن خودش، پیغمبر مصالحه کرد با اهل فدک و قرای دیگر و او محاصره کرد، قوم دیگری را فرستادن پیش پیغمبر که با ما با تو صلح میکنیم. پیغمبر فرمود فما اوجفتم علیه من خیل ورا رکاب. این آیه است، یعنی اونی که به دست مسلمانان و پیغمبر رسیده بدون لشکرکشی و خوندیزی، یقول و به غیر قتال، فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، یعنی بدون جنگ. میگوید ابو داوود بنو نذیر مال پیغمبر بود خالصاً و ثابت می شود از گفته های ما که بحاسه ابن اسیر اشتباه کرده در ماده صفا که بحث کرده این مطلب را نگفته است. پس بنابراین اون چه که صفی و صفایاست مخصوص مال پیغمبر است. تمام آیات قرآن برای پیغمبران مالکیت و وارثین و به ارث گذاردن در آیات قرآن گفتند که آخرین پیغمبر که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است، این مطلب را گفتند به صد اسف. با اینکه خود خلیفه اول و دوم ناظر بر این مطلب بودند، در وفات پیغمبر هنوز حضرت را به قبر نگذاشته بودند، غسل و تدفینش کامل نشده بود که از وارث پیغمبر حضرت زهرا فدک را گرفتند با اون حالت، در حالتی که غیر از ارث پیغمبر روایاتی که از پیغمبر درباره حضرت زهرا بود، فاطمه تو بزعت منی، که ده ها ریفرنس های اصلی اهل خلافت و تسنن این روایت رو نقل کردن، فمن آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرنی، کسانی که فاطمه را آزار کنن من پیغمبر را آزار رسوندن و کسانی که خوشحالش کنن منو خوشحال کردن و فاطمه زهرا اونها را سپرده به خدا و گفته تا آخر با شما ملاقات نمی کنم. حتی اون دو نفر آمدن به ملاقات حضرت زهرا در روزهای آخر قبل از رحلت حضرت زهرا، حضرت روشونو برگردوندن و با اونها سلام علیک حتی جواب سلام ندادند. جوانان، مدارک اصلی دین را، اهل خلافت و اهل بیت را در دسترس است، بخوانید. یکی از اون مدارک مطالبی است که در دو جلد مقدمه مرآت العقول مرحوم مجلسی، که مجلسی اولین کتابی که نوشته مرآت العقول است، در شرح و توضیح روایات اولین دائرة المعارف شیعه به نام کافی کلینی، در اونجا مجلسی مقدمه نوشته و شرح داده و علامه سید مرتضای عسکری بر این مقدمه دو جلد مقدمه نوشته و تفاوت دو مکتب را در این چهار اصل، در صحابه، در امامت، در نشر حدیث رسول و در اجتهاد و تقلید مفصل توضیح فرموده است. با صلواتی جمله هایی هم درباره حضرت موسی بن جعفر خدمت دوستان تقدیم می داریم. کتابی بسیار مفید که شنیدم اخیراً جلد جلد این کتاب ترجمه شده و منتشر شده، 12 جلد درباره 12 امام که شنیدم 10 تاش منتشر شده در آمده به نام پیشوایان ما. این کتاب نویسندهش یک دانشمند لبنانی شیعه است، کتابشو به نام ائمتنا نوشته درباره 12 امام و جداگانه هم راجع به حضرت زهرا و پیغمبر اکرم نوشته که اونها هم شنیدم در حال ترجمه و انتشار است. به جوانان توصیه می کنم این 12 امام را که اسمش پیشوایان ماست و ترجمه شده است حتما تهیه بفرمایید. شاید این سایت khitab-e-qadir.com این کتاب ها رو معرفی کرده باشه، اگرم نکرده باشه بخواهید که معرفی کنم. انشاءالله این 12 جلد کتاب را که تا حالا شنیدم 10 تاش در آمده مطالعه بفرمایید. ترجمه همین کتاب است. درباره امام موسی بن جعفر علیه السلام ایشون یه بابی باز کردن به نام فی سطورن، یعنی امام موسی بن جعفر را در چند سطر و کلمات مختصر معرفی میکنیم. جده الامام محمد الباقر، جد پدری حضرت موسی بن جعفر امام باقر است. ابوه الامام جعفر الصادق، پدرشون امام جعفر صادق امام ششم است. امه حمیده بنت ساعد المغربی، حمیده خانم دختر ساعد مغربی است. ولد بالابواء، ابواء یک محلی است بین مکه و مدینه که حضرت در اونجا متولد شدند در روز یک شنبه 7 ماه صفر در سال 128 هجری. امام صادق علیه السلام در تولد ایشون به همه کسانی که باشون ارتباط داشتند 3 روز سور دادن و اطعام فرمودند. قیافه مبارکشون نورانی، قامتشون معتدل، محاسن شریفشون پر. کنیه حضرت ابو ابراهیم، ابو الحسن، ابو علی و ابو اسماعیل بود. القابشون العبد، الصالح، الکاظم که بیشتر از همه معروفه تو شیعیان، الصابر و لقبهای دیگر. انگشتر هر کدوم از ائمه یک نوشته خاصی داشته در نگین که مخصوص او بوده. نقش خاتم ایشون الملک لله وحده، پادشاهی جهان فقط مال خداست. اولادشون حضرت رضا، ابراهیم، عباس، قاسم و دخترانشون هم اسمهای مختلف فاطمه الکبرا، فاطمه الصغرا، رقیه، حکیمه و اسمهای دیگر. معروف است که حضرت موسی بن جعفر 27 28 نفر پسر و دختر داشتند سلام الله علیه و علیهم اجمعین. شاعر معروف حضرت موسی بن جعفر سید همیریز که از شعرای بسیار زبردست و معروف بوده و شعرهاش محفوظه. دربان حضرت که ارتباط حضرت را با دیگران داشت محمد ابن مفضل بوده. پادشاهان زمانشون منصور دوانیقی، محمد مهدی، موسی الهادی و هارون الرشید بوده است. مقدار زیادی از عمرشون رو که بعضی از تواریخ 14 سال نوشتند در تاریکی های زندان ها گذروندند. مهدی عباسی ایشون رو زندانی کرد سپس آزاد کرد. هارون الرشید در بصره او را زندانی کرد سپس او را به بغداد منتقل کرد با زندان فضل ابن ربی، سپس پیش فضل ابن یحیی سندی ابن شاهک حضرت را با زهر به شهادت رسوند. شهادت ایشون روز جمعه روز 25 ماه رجب که امشب شب شهادت ایشان است و روز شهادت ایشان فرداست سال 183 در اثر سمی که هارون الرشید به او داد. مدت امامت حضرت موسی بن جعفر 35 سال حضرت امامت کردند. خیلی از این دوران را در زندان این آقایان به سر بردند. قبرشون در جانب کرخ در مقابر قریش و امروز یکی از زیارتگاه های بین المللی است. جوانان، یکی از بهترین نعمتایی که خدا به ما شیعیان و اهل بیت عصمت و طهارت داده است این است که زندگی ائمه تک تک در جزء جزء زندگیشون برای ما الگو هستند. یکی از الگو بودنشون عبادت اهل بیت عصمت و طهارت است. من یکی دو تا روایت از عبادتشون، یکی دو تا روایت از سیرشون و اگر رسیدیم و فرصت بود یکی دو تا روایت کوتاه هم از فرمایشاتشون خدمت شما آقایان و بانوان شنوندگان عزیز شیعیان مخلص حضرت موسی بن جعفر عرضه می دارم. ابن سباغ مالکی که شیعه نیست بلکه از گروه مالکی اهل تسنن است. ابن سباغ مالکی می نویسد شخصی از بعضی جاها در زندان مواظب مأمور مواظب حضرت موسی بن جعفر بود. این شخص نقل می کند که حضرت در دعای خودشون گزارش که میداد اینجوری میگفت به عیسی بن جعفر گفت شنیده که حضرت موسی بن جعفر در دعای خودش میفرمود اللهم انک تعلم انی کنت اسالک ان تفرغنی لعبادتک و قد فعلت فلک الحمد. جوانان دقت کنید، گزارش داد صاحب زندان و مسئول زندان حضرت به رئیسش، گفت شنیدم که در دعاش اینجوری میگفت موسی بن جعفر اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی که من از تو درخواست میکردم که فراغت به من بدی که تو را عبادت کنم، فرصت عبادتم بیشتر باشه و قد فعلت، و این کارو با آوردن من در زندان این فراغتو به من بخشیدی، فلک الحمد، خدایا حمد و ستایش من مخصوص توست. قسمت دیگر اصحاب روایت کردند که حضرت وارد مسجد رسول الله در مدینه شد فسجد سجدتن فی اول اللیل، اول شب به سجده رفت در مسجد، در سجده خود این جملات را تکرار میکرد تا صبح از ام از زنب عندی فلیحسن العفو عندک، خدایا من بنده گناهانم در نزد خودم بزرگ است، فلیحسن العفو عندک، خدایا باید عفو و بخشش در نزد توی پروردگار زیبا شود، یا اهل تقوا و یا اهل المغفره، ای خدایی که از من تقوا میخواهی و ای خدایی که اهل بخشش و مغفرت هستی. راویان میگن فجعل یرددها حتی اصبح، از اول شب که به سجده گفت این جمله رو تکرار میکرد تا طلوع صبح صادق این جمله را میفرمود. ابو حنیفه که رئیس قوه گروه حنفیه اهل تسننه دخل علی ابی عبدالله علیه السلام، وارد خدمت امام صادق علیه السلام شد، فقال به امام صادق ابو حنیفه که از شاگردان امام صادق بود و رئیس مذهب حنفی است، خدمت امام صادق گفت: رأیت ابنک موسی یصلی و الناس یمرون بین یدی، دیدم پسرت را امام جعفر صادق دیدم نماز میخوند و مردم از مقابلش مرور میکردند در مسجد. فقال ابو عبدالله: ادعو لی موسی، به فرزندانش به دوروریاش فرمود موسی را بگید بیاد پیش من پدرش. فدعاه، دعوتش کردند. فقال له فی ذلک، پدرش حضرت جعفر صادق به موسی بن جعفر فرمود پسرم شنیدم مشغول دعا بودی و نماز بودی و مردم از جلوی تو ساعتها رفت آمد می کردن. فقال نعم یا ابه، پدر جان بله بودم عبادت می کردم. ان الذی کنت اصلی الی کان اقرب الی منهم، اینی که براش نماز می خوندم و عبادت می کردم به من نزدیکتر هست از مردمی که از روبروی من اومدن رد شدن و می خواستن با من صحبت کنن، من مشغول نماز بودم. یقول الله، خدا در قرآن گفته پدر جان، و نحن اقرب الیه من حبل الورید، یعنی من خدا به بنده ام از رگ گردن نزدیکترم. پدر جان، امام جعفر صادق، من که فرزند شما هستم، من مشغول عبادت بودم. فزمه ابو عبدالله الى نفسه، معلوم میشه خیلی جوان بوده. حضرت جعفر صادق او را به سینه چسبانید و به او محبت کرد. ثم قال به ابی انت و امی یا مودع الاسرار، پدر مادرم فدای تو باد، ای کسی که اسرار قبلی ها را به ودیعت و به امانت بردی و منتقل به تو شد. هر کجا که هستید به روح حضرت موسی بن جعفر یک صلواتی تقدیم می داریم. جوانان، اخلاق، سیره، نحوه عمل، حرکت ائمه طاهرین یک یک برای ما الگوست. فقط یک روایت از روی این کتاب ائمتنا جلد دوم صفحه 17 درباره سیره حضرت و برخورد حضرت با افراد مخالف که دشمنان او بودن احیانا میگم، دیگه عربیشو نمیخونم. روایت است که مردی در مدینه امام موسی بن جعفر ابوالحسن را بسیار آزار میداد. هر وقت امام موسی بن جعفر را میدید ناسزا و فحش میداد و یشتم علی علیه السلام، به حضرت علی علیه السلام هم فحش میداد. اصحاب حضرت به حضرت فرمودند ما را اجازه بده این فاجر و فاسق را بکشیم. حضرت از این نهی فرمودند و به شدت از اینکه متعرض این فحاش باشند نهی فرمودند. حضرت سوال کرد از اون مرد که جایش و منزلش کجاست. به او خبر دادند که او یک باغ زراعتگاهی دارد، رفته پی زراعت خودش در زمینش. حضرت سوار بر مرکب شدند، داخل مزرعه او شدند، با چهار پای درازگوش خودشون وارد مزرعه اون مرد فحاش شدند. اون مرد فریاد زد با حیوانت زراعت مرا زیر پا قرار نده و خراب نکن. حضرت ابوالحسن با مرکب خودشون حرکت کردند تا رسیدند اونجایی که مرد بود ایستاده بود یا نشسته بود. فنزل و جلس عنده. جوانان از مرکبش پایین آمد امام موسی بن جعفر، نشست پیش اون مردی که هر وقت امام موسی بن جعفر رو میدید به امیرالمؤمنین و حضرت موسی بن جعفر فحاشی میکرد و باسته و زاهکه. حضرت شروع کردن با اون خوش اخلاقی و خنده. بعد فرمودن به اون مرد، من که از اون اول زمین زراعتت تا اینجا پیشت اومدم چقدر به تو ضرر رسوندم؟ گفت 100 دینار. حضرت فرمود از زراعتت چقدر امید حاصل داری؟ گفت من که غیب نمیدونم با بد اخلاقی. حضرت فرمود گفتم چقدر امید داری؟ نمیگم دقیق بگو، از این زراعت چقدر پول امید داری گیرت بیاد؟ گفت امید دارم 200 دینار از این زمین زراعت من درآمد داشته باشم. حضرت ابوالحسن کیسه ای را بیرون آوردند، در اون کیسه 300 دینار بود. فرمودن این هدیه به تو، زراعتتم مال تو و استفاده کن و خدا به تو اونچه که امید داشتی روزی فرماید. پاشد سر او را بوسید و از او خواست، از امام موسی بن جعفر، که از من بگذر. حضرت موسی بن جعفر تبسم کردند و از او خداحافظی کردند و رفتند به مسجد. دیدند مرد در مسجد نشسته. وقتی چشمش به حضرت موسی بن جعفر افتاد، اون مرد گفت الله اعلم حیث یجعل رسالته. خدا بهتر میدونه که مأموریت رسالت خود را به چه کسانی بدهد. اصحاب حضرت، اصحاب اون مرد برجستند وایستادند، گفتند داستان تو چیست؟ تو قبلا غیر از این میگفتی؟ قبلا ناسزا میگفتی به حضرت موسی بن جعفر و به علی فحش میدادی، الان چی شده که میگی الله اعلم و حیث یجعل رسالته؟ به اطرافیانش گفت شما الان اونی که گفتم شنیدید. و شروع کرد به دعا کردن بر امام موسی بن جعفر و اونها با او دعوا کردند که چرا اینقدر دعا میکنی؟ موقعی که حضرت امام موسی بن جعفر به خانه برگشت، به اصحابش که اشاره کرده بودند اجازه بده این فحاش را بکشیم، فرمود کیف رأیتم، چجور دیدید؟ اصلحت و امره و کفیت و شره، کار او را اصلاح کردم و شر او را کفایت کردم و بریدم. جوانان، بهترین الگوهای اخلاق گذشت انسانیت ما ائمه طاهرین هستند. تقاضا می کنم هر کجا هستی در این شب شهادت حضرت موسی بن جعفر تصمیم بگیرید جوانان، اخلاق، سیره، روش، کلمات ائمه طاهرین را بخوانیم و به اونها عمل کنیم. خدایا همه این جوانانی که صدای منو میشنوند، دختران و پسران، همه آقایان و بانوان را از بهترین پیروان حضرت موسی بن جعفر، از بهترین یاران حضرت امام زمان ارواح نافدا، از بهترین چشم براهان حضرت مهدی علیه السلام قرار بفرما. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به روح محدثین شیعه، از اولین محدث امیرالمومنین تا آخرین محدث شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.